بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی ملکوتی امام راهی رضوان الله علیه و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در حدیث قدسی آمده بود که شب معراج خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود: ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلا. بعد در مقام معرفی اهل دنیا و آخرت اوصافی را ذکر فرموده بود که شبهای گذشته بخشی از اونها رو خوندیم تا به اینجا رسید. درباره اوصاف اهل آخرت می فرماید: الناس عندهم موتا والله عندهم حی کریم، یدعون الناس کرمن و یریدون المقبلین تلطفا، قد صارت الدنیا و الاخرت عندهم واحده. سه تا عبارت هست در اوصاف اهل آخرت که یه مقدار از ذهنیت های امثال بنده دوره، در حدی که عقلمون برسه به توفیق الهی توضیحاتی براش عرض میکنه. فرمود اهل آخرت اینچنینند که مردم در نظر اونها مردند. الناس عندهم موتا، والله عنده حی کریم، تنها خداست که در نظر اونها زنده است و دست کرمش گشاده برای خلق. این تعبیر که مردم در نظر اونها مرده هستن یعنی چی؟ منظور از موت همین موتی است که ما میدونیم که دیگه قلب از کار میفته، مغز از کار میفته، اندام‌ها کار نمیکنه، چشم نمیبینه. این که ظاهراً قابل قبول نیست. هم اهل آخرت هم اهل دنیا می دونن مردم چشم دارن، گوش دارن، حرکت می کنن، نفس می کشن، به این معنا که اینها مرده نیستن. یه معنای دیگری منظوره که یا یک معنای مجازی و استعاری است یا اشاره به یک حقیقتی است فراتر از فهم عمومی ما. برای تقریب به ذهن اول اشاره میکنم به اینکه ما در قرآن هم یه همچه تعبیراتی داریم که مردم مرده هستند. افنت تخی الموتا تخیل تسمع الموتا، به پیغمبر می فرمان نگران نباش که مردم حرفت گوش نمی کنن، ایمان نمی آرن، مرده ها رو که نمیشه حرف حالشون کرد، اینا مرده هستن. فرمت تسمع الموتا، تو می خواهی مرده ها رو حرف حالشون بکنی، چیزی بهشون بفهمانی؟ خب اطلاق موتا بر این مردمی که ایمان نمی آرند، اون چی باید بفهمن نمی فهمن، اون چی باید انجام بدن نمیدن، این در قرآن سابقه داره. یه تعبیر دیگری در قرآن داریم که می‌فرماید اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. می‌فرماید آیا کسی که مرده بود ولی ما او را زنده کردیم و برای اون نوری قرار دادیم که در پرتو اون نور در میان مردم حرکت کنه و زندگی کنه. کان میتن فا احیینا، اول مرده بود ولی ما او رو زنده کرد. نشانه زندگی هم اینه که یک نوری برایشون قرار دادیم که اینا در سایه اون نور زندگی میکنن، یعنی راهش سعادتشون رو پیدا میکنن، میشناسن حق و باطل رو از تمیز میدن. آیا کسانی که اینجور بودن و ما اونها رو زنده کردیم و نور براشون قرار دادیم، کمن مثله فی الظلمات، مثل کسانی هستن که در ظلمت ها به سر میبرند، حکایتشون هست که در ظلمت ها زندگی میکنند، لیس بخارج منها، و از این ظلمت ها بیرون نمیاند. طول او انسان را، دو صنف انسان را با هم مقایسه می‌فرماید. یه عده کسانی که خدا یه نوری برایشون قرار داده که در سایه اون نور حق و باطل را می‌شناسند، راه زندگی را تشخیص می‌دهند و به سعادتشون می‌رسند. یه عده دیگه هستند در ظلمت‌ها فرو رفتند، در یک ظلمت، فی ظلمات، امیدی هم که از این ظلمت ها بیرون بیان نیست، لیس به خارج منها. این تعبیرم در قرآن سابقه داره که بعضی مردم ابتدا مرده بودن، خدا زندهشون کرده، ولی بعضی دیگه همچنان در ظلمت ها هستن، یعنی مرده هستن، به حیات نرسیدن. پس مرده بر کسی اطلاق میشه که در ظلمت ها فرو رفته، نمیفهمی چی کار باید بکنه، راه چیه، چاه چیه، حق چیه، باطل چیه، چجور باید زندگی کرد، نوری نداره. یک کسی که در تاریکی مطلق میخواد راه بره، هرچی این بر اومد بره تشخیص نمیده که اینجا کجاست، کدوم راه باید رفت. یه عدد مردم اینجوره، مثل او فی الظلمات لیس بخارج منها، اینا رو می‌فرمان مرده هستن. خب این در واقع تقابلی است بین دو انسان. میگه بعضی از انسان‌ها مردن، بعضی از انسان‌ها رو ما زنده کردیم و نور براشون قرار دادیم. اما اینجا یه تعبیر دیگری است، یه تقابل دیگری است. تقابل بین مردم و خداست. می‌فرماید الناس عندهم موتا والله عنده حی کریم. اینجا دیگه صحبت این نیست که بعضی نور دارند ندارند، هدایت شدن نشدن، چون دست جمعی سیاهی مردم را یک جای حساب می‌کنه در مقابلش خدا. یه اهل آخرت، اونایی که طبعا به اوج رسیدن، به قله رسیدن، این چنین هستن که مردم رو که میبینن دلو هر کسی روش، اینا رو حیاتی براشون قائل نیستن. منظور از حیات در اینجا ظاهرن این است که یعنی منشه اثر استقلالی نیستن، کاره این نیستن، در واقع اینا در اثر توحید به جایی رسیدند که حالا دست کم در توحید افعالی خدای متعال را مؤثر حقیقی در عالم میدونه. دیگران رسائلی هستند، ابزارهایی هستند در مراتب مختلف، از فرشتگان گرفته تا انسانهای دیگه تا سایر موجودات طبیعی. اینا هم تأثیراتی دارن، اما این تأثیراتی است که آریایی است، خدا بهشون داده، هر وقت هم بخواد میگیره ازشون. اون کسی که قدرتی داره که هیچ کس هیچ وقت گرفتنی نیست، هیچ کس نمیتونه ازش بگیری، و در همه جا اون قدرت حضور داره، همه چیز رو میبینه، ارادش در همه جا نافذه. ظاهرا منظور از این که الناس عندهم موتان، یعنی اینها در سایه توحید افعالی به جا رسیدن که مردم را مؤثر استقلالی نمیبینه. مؤثر استقلالی خداست. نمیفرماید یه عده مؤمنند، حیات دارند، نورانیت دارند، یه عده کافرند، در ظلمتند. همه مردم را یک جا میفرماید الناس عندهم موتا والله عنده حی کریم. خب الان این برای اینکه تصوری بکنیم که این تقابل چیه، از چه قسمیه. نه از اون قسم اول هست که انک لا تسمع الموتا، نه از این قسم دوم هست که کسانی خدا نور براشون قرار داده کسی قرار نداده، اونها در ظلمتن، به حکم مرده را دارن. این چیزی سطحش فراتره، از یک افق بالاتری نگاه میکنیم. منظور حیات و موتیست که منشأ اثر استقلالی باشه، یه موجود خودش بتونه روپای خودش بدون اینکه نیازی به غیر داشته باشه کار بکنه، حرکت کنه، رشد کنه، در دیگران اثر بگذاره. خب میدونید حالا این بحث ها به صورت های مختلف در طول این چند دهه مکرر بحث شده. خود آقایون هم الحمدلله اهل مطالعه و تحقیق هستند و در کتاب های بزرگان هم ملاحظه فرموده. یک عنایت خاصی قرآن داره به این که تمام پدیده های عالم را به خدا نسبت بده. می فرماید ما ابرها را به حرکت در می آییم، ما ابرها را پدید می آییم، اونها را به حرکت در می آییم، سوق می دیم این ابرها را به زمین های خشک و کبیر، اونجا این ابرها را می بارانیم. در اثر بارش این ابرها زمین را می رویانیم، ما می رویانیم. از رویش زمین گیاه‌ها و دانه‌ها و میوه‌هایی را می رویانیم تا شما از اونها ارتزاق کنیم. ما شما به شما روزی می دهیم از اون که از زمین می روید، از گیاهانش، از حبن و نباتن، از دانه ها، از گیاه ها، از میوه ها، ما روزی شما می دهیم. حتی می فرماید آب را که ما از آسمان می بارانیم، این دانه هایی که در زمین افته، ما این دانه ها را می خیسانیم تا بعد می شکاف می شکافی می دانه ها را. یکی از اسمهای خدا فالق الحب و نباست. در سوره انعام به خصوص روی امامان تکیه شده، تو دعای جوشن کبیر هم می شبه خوندیم. خدا فالق الحب و نباست، یعنی کسیست که دانه را می شکافد. دانه گندم که می شکافه جوانه می زنه، خدا می شکافه. این یک نظر خاصی است از اول تا آخر قرآن به صورت‌های مختلف دیده میشه. منتها ما دیگه عادت کردیم خیلی توجه نمی‌کنیم یعنی چی. ما خورشید را به حرکت در میاریم، ماه را چنین و چنان، برای ماه شکل‌های مختلفی قرار دادیم، به صورت هلال‌ها در میاد. این میگه ما این کارا رو می‌کنیم. بعد نوبت میرسه به کارهای آدمیزاد، کارهایی که اختیاری ترین کارها هست و ملاک مسئولیت هست، و اینا رو ما اگه به خودمون نسبت ندیم دیگه جایی برای پاداش و کیفر نمیمونه. ایمان، هدایت. خب اگر ما هدایت رو قبول نکنیم، اگر ایمان نیاریم، این ایمان مال خودمون نباشه، چه مسئولیتی داریم؟ چرا میگن شما ایمان بیارید؟ اگه ایمان رو خدا باید بده، پس چرا به ما میگه ایمان بیارید؟ فرمود و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. هیچ کس بی اذن خدا ایمان هم نمیتونه بیاره. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. اونجا هم اذن خدا وجود داره. اگه خدا اذن نداده بود نمیتونست ایمان. سر این که این بیان رو قرآن روش تکیه میکنه برای توجه دادن مردم است به این که فراتر از این اسباب مادی و طبیعی که میشناسید شما تجربه میکنید ملاک عمل قرار میدید، یک نظام دیگری حاکم بر اینا وجود دارد. حالا شبیه برای مثالی از بگرم یه مقدار تقریبه به ذهن بشیم. پس که ما میبینیم تو خیابون یه ماشین این داره حرکت میکنه و میگیم چطور میشه این ماشین حرکت میکنه؟ یه فیزیکدان یک مکانیک برای ما میگه که آقا این بنزین در اینجا در اثر حرارت تبدیل به انرژی میشه، انرژی حرکتی میشه، این را ماشین رو به حرکت در میاره. این حرکتی که شما میدونید مال اینه که ماده بنزین تبدیل به انرژی میشه، انرژی حرکت اثر میذاره در چرخهای ماشین، ماشین حرکت میکنه. جواب درستیست؟ درست نیست؟ اما اگر راننده پشت فرمان نباشدیم، پس که شیشه های ماشین تاریکه، راننده رو نمیبینیم، فقط میبینیم ماشین رو حرکت میکنه. صرف این توجیه که بنزین باید بسوزه تا ماشین حرکت کنه، این کافی نیست به اینکه چرا این ماشین اینجوری داره میره، دست راست میره دست چپ نمیره، سرعت داره نداره. غیر از اون انرژی که باید اینجا باشه، یک کسی باید باشه فرمون دستش باشه. این دستگاه فرمان توی ماشین یه دستگاه دیگریست غیر از اون دستگاهی که گاز میده و بنزین میسوزه و تبدیل میشه به انرژی حرکتی. یه دستگاه دیگری دست راننده است، اون میچرخونه. ای کسی نبینه خیال میکنه ماشون خودش داره میره. ما خیلی سر اینجور میبینیم حرکت ماه و خورشید رو میبینیم، خب میگیم یک حرکت طبیعی است که در اثر فرض بفرمایید نیروی گریز از مرکز یا نیروی جاذبه در اجسام کنه پدید آمده و چنین و چنان و توی تئوری انفجار ماده و از این حرف. خب چون قابل توجیه علمی هم هست، اما این معناش این نیست که یه دستی پشت این نیست که چنین حرکتی به وجود بیاد. این نظام را یه دست دیگری از فوق این اسباب میچرخونه. حالا به عنوان یک مثال تقریبه به ذهن عرض کردم، مطلب اینجا خیلی گسترده است و جای بحثش الان نیست، موضوع بحث من نیست. ما موجودی که انسانی که فکر داره، خودش فکر میکنه، قدرت بدنی داره، میتونه دست باش و حرکت بده، تصمیم بگیره، کاری انجام بده برای خودش برای دیگران، میگه موجود زنده است. اگر خود فراتر بریم به اون نظام حاکم بر این اسباب طبیعی رو ببینیم که همه این انرژی هایی که اینجا وجود داره، فعالیت هایی که اینجا تحت مدیریت یه دست دیگری است. اینا هست، این معنی نفی نمیشه، ولی یک مدیریت، یه دستگاه مدیریتی است فوق اینا، اونه که اجازه میده این حرکت کنه یا میتونه جلوشو بگیره وایسه. قرآن میخواد بشر را از این تنگنای اسباب مادی فراتر ببرین. میگه فقط نگاه تا ندید به این اسباب ظاهری که ببین چطور میشه مثلا ماشین حرکت میکنه، برو دقت بکن ببین کی پشت رول نشسته، کیه که فرمون دستشه، اونو ببین. اوست که باید گاز بده تا بنزین بسوزه، تو بنزین هم میبینی، سوخت بنزین هم میبینی، درست هم هست، اما اون کسی که گاز میده اونو نمیبینی، اون کسی که فرمون دستش نمیبینی. همه این بحثا اینه که اونو ببین. نفی اینا نیست، نمیگه اینا کاره نیستن، تأثیری ندارن، یا خودت تأثیری نداری، خودت تأثیری نداشتی، مسئولیتی هم نداشتی. اما فوق این دستگاه یه دستگاه مدیریتیست که کل عالم را مدیریت میکنه. همه این دستگاه به هم مربوطه، همه اونا به شکل یک پازل نامحدودیست که هر چیزی در یک گوشه در جای خودش قرار گرفته. خورشید یک جا، ماه یک جا، ستارگان یک جا، زمین یک جا، انسان یک جا، حیوانات یک جا، مجموع اینا یک پازل بزرگ بی شماریست، بی حد و عصریست که ما حسابشو نداریم. اما او همه اینا رو میدونه چی باید جاش کجا باشه. هر کدوم اینا اثر خودشو داره، اما اون مدیریت فوقی که اینا رو جایشون تعیین میکنه، تأثیر و تأثیرشون در هم تنظیم میکنه، اون یه دست دیگریست. باید او را دید، او را شناخت، بیشتر به او توجه کرد. ما آدمی زادان بنده خودم عرض میکنم، الانی که دارم برای شما حرفی زدم میزنم، قبلش که تو خونه بودم داشتم مثلا غذا میخوردم و یا مطالعه میکردم به چیزای دیگه، هیچ یادم نبود که خدایی هم در کار. گرستم خب باید غذا بخورم، میخوام شب اینجا صحبت بکنم، سر شما رو شیره بمالم، یه جایی باید چیزی مطالعه کنم، تو ذهنم باشه چیزی بگم بنابراین. بعد بیام اینجا مثلا کسی باشه نباشه از کجا، همه هیچ جایی خدا جاش کجا بود؟ جایی نتونه. خدا برای عرش خدای خودش رو بکنه. ما گرسنه مونه باید غذا بخوریم، پول میخوریم، پول میخوایم باید کاسبی کنیم یا باید حقه‌بازی کنیم، کلک بزنیم، مال مردم بخوریم. چقدر بستگی داری که زرنگ باشه. خدا بله، خدا از مخلصش هم هستیم، اما نه او به ما کار داشته باشه نه ما به او کار داشته. این همون ظلمتی است که آدمیزاد درش هست. کمن مثله فی الظلمات، هر کسی به اندازه ایمانش از این ظلمت‌های روزنه ای به نور باز کرده. بعضی‌ها وقتی مریض میشن یاد خدا میفتن، بازم خوب. وقتی دستشون از همه جا، از امیدشون از همه جا قطع میشه یاد خدا. اداره که بو فل فلک، طوفان میشه و کشتی در حال غرق شدن هست و چاره هیچ کسی نیست آدم و نجات، خدایا خودت نجات، اگر نجاتم دادی دیگه گناه نمی کنه. دعو الله مخلصین الله الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. نجات که پیدا کردن دوباره اومدن در ساحل و ساحل امن، یادشون میره. این اغلب ما آدمیزادا اینجوری. انبیا به وسیله وحی و بالاتر از همه قرآن کریم که نور الهی است و متاسفانه یک هزارم قدرش هم رو نمیشناسیم، دائما میخواد ما رو از این ظلمت ها نجات بده. دست خدا رو همه جا ببینی، توجهتون به او باشی، امیدتون به او باشی. دیگه هر کسی به اندازه معرفتش و ایمانش از این یاداوری ها و اینا یه بهره میگیری، کم یا زیاد، حالا یک درصدی، یک در هزار، یک در میلیون، یک درصد، ده درصد. خدا بعضی از بنده ها داره که 100% درس میگیرند از اینا. یه همچه بنده هایی هم داره. درست همونطوری که ما در زندگی برای همه مردم حساب باز میکنیم، ما برای خدا حسابی باز نمیکنیم. چه کار کنم رأی بیارم، چه کار کنم پول در بیارم، چه کار کنم فلان دختری رو بگیرم، چیکار کنم، فلان ساختمانی رو بخرم. برای همین ها فکر میکنیم، نقشه میکشیم، یه جاش هم بگیم چی کنم خدا به من این توفیق رو بده، کم اتفاق میفته. من به خودم قیاس میکنم ها، اما اسلام میخواد در هر حالی اول توجه به خود. هو الذی یطعمنی و یسقین. وقتی نمرود به ابراهیم گفت خدای تو کیه، گفت اون که غذا به من میخوراند، نگفت روزی من میکند، یرزقنی نگفت، او یطعمنی غذا را به من میخوراند و یسقینی مینوشاند آب را به من و اذا مرض تو فهو یشفین، مریض بشم اوست که شفا میده. دوا میخورم، دکتر میرم، آزمایش میکنم، همه اینا سر جای خودش، او گفته باید این کارا رو کرد، چشم، اما شفا مال اوست. اذا مرض تو فهو یشفین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خدا یه همچه بنده یه با منجنیق پرتش کردن تو یک دریای آتشی. از اونجا که از منجنیق پرت شده هنوز نرسیده به آتش، جبرئیل میاد، کاری با ما داری؟ حاجتی به من داری؟ رفیق دوست من؟ گفت اما الیک فلا، به شما نه، نیازی ندارم، به خدا سرتاپا نیازم، اما به شما نیازی نیازم. یه همچه بندهایی هم خدا دارم. حالا یه نمونش این اوصافی که اینجا میفرماید الناس عندهم موتا، اهل آخرت، اینایی که فرمود اهل آخرت رو دوست بدارید، اهل دنیا رو دشمن بدارید، اهل آخرت اینا هستن، کسانی هستن که به مردم به نظر مرده نگاه میکنن، یعنی اینا منشه اثری نیستن، با اونا معاشرت میکنن، وظیفه دارن، احترام میکنن، تواضع میکنن، کار براشون انجام میدن، اینا وظایفیست انجام میدن، اما اینا منشه اثری برای سعادتشون، شقاوتشون، رشدشون، خوشی دنیاشون، وسعت روزیشون، اینا منشه اثری نمیدنن، فرمان باید از جای دیگه صادر میشه، تدبیر باید از جای دیگری بیاد، اینا انجام وظیفه است و حرکتی باید بکنیم، گاهی اثر میکنه، گاهی هم نمیکنه، هر اندازه او تدبیر کرده باشه. پس الناس عندهم موتا، همه مردم، نه فقط کفار، همه مردم پیش اینا مردند، یعنی هیچ کدوم منشه اثر حقیقی نیستن، ابزاری هستند، کارشون به اذن خدا هست، هر وقت خدا اجازه بده اونا میتونن کار بکنن، چه کار عادی باشه مثل و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، کار غیر عادی باشه خبر و الاکمه و الامرسه به اذن الله، مریض ها رو شفا میده حضرت عیسی، اما به اذن الله، اگه اذن الله نباشه هیچ مثل دیگه. این بینش، بینشیست که فقط انبیا برای بشر آوردن، بالاترین رشد انسانی، قرب انسانی در سایه این بینش پیدا میشه. اونا دیگه مقدماتی هستن، وسائل مقدماتی هستن برای اینکه آدم برسه کم کم به معرفت توحیدی. در مقابل حیات رو مال خدا میده. من باید تو سایه خودم بزنم شبانه روز 24 ساعت، نمیدونم چند لحظه هست شده که اونچنان با خدا معامله کنم که مثل یه موجود زنده اینجاست با مشت دارم حرف بزنم، وقتی خیلی حضور قلب داشته باشن در نماز و دعا و مناجات اینا، سیگه خدا اون خیلی اون دور دورای کهکشان ها اونجا هست. حالا ملائکه باید با چند واسطه اینا صدای منو ببرند، حالا کی برسه اونجا و آیا برسه یا نرسه. اما اینجا یه موجود زنده یک باش حرف میزنم، حرف میزنم میشنوی و جواب میده. من گوشم شنوا نیست که بشنوه. این اهل آخرت رو میفرمان اینجوریه: والله عنده حی کریم. همه این نعمت هایی که هست از کرم اوست، خودش حیات حقیقی مال اوست، دیگران همه مردن. در مقابل حیات خدا حیاتی دیگری نیست. اونقدر حیات ها ضعیفه، اونقدر تأثیر ها ضعیفه که به قول ما طلب ها صحت سلد میشه گفت اصلا اینا مرده. حالا اگه ما اینجوری شدیم، فرض زندگی ما چجور میشه؟ اصلا شکل زندگی ما به کلی عوض میشه. شما کسانی را حتما سراغ دارید، دارم خودتون هستید یا نه نمیدونم، بنده هم حساب خودم و خودم میکشم، کلاه خودم و خودم قاضی میکنم، البته کلاه ندارم اما من خودم و حساب خودم میکشم. من برای اینکه یه پستی گیرم بیاد اینجا که میشینم، این چند نفر بیان گوش بدن، یار امام خوش آمد بگن، سلامی بکنن فلان، چقدر باید زحمت میکشم؟ مواظب باشم یک کاری نکنم مردم زشت باشه بگن عجب این شیخ کاری بکنه، شیخ بی عقلیه، این کارا چیه میکنه، یه حرف زشتی نزنم. اگه بخوام حالا یه پست و مقامی تو کشور پیدا کنم، حالا برو بالا، تو انتخابات عمومی کشور برنده بشم، من شاید سالها فکر بکنم، نقشه بکشم، پول خرج کنم، رفتارم رو عوض کنم، با مردم هر کسی یه جوری صحبت کنم دلشو به دست بیارم، بیدم این چه خوشش میاد اونجوری باید صحبت کنم، اون یکی چه جور خوش میخواد خوشش میاد یه جوری دیگه صحبت کنم، اینا برام خودم داشته باشم، اونا تا یه روزی شاید در انتخابات پیروز بشم. احتمال بدید، شاید هم یقین داشته باشید که کسانی 20 سال زحمت میکشند، شبانه روز فکر میکنند، نقشه میکشند، ارتباط برقرار میکنند، کارهای مختلف انجام میدن، آزمایش، تا یه روزی شاید در انتخابات برنده بشند، یه چند سالی روی صندلی بشینند. این یعنی این که من رو تعبیر زشت نمیکنم، اما حیات رو مال آدم ها میدن. اینا هستن که باید این پست ها برای من درست کنن، اینا برای تبلیغات بکنن تا من برنده بشن، باید دل اینا رو به دست بیارم تا چلین و چلان باشه، به من احترام کنن. خدا 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 مقامش بالاست، کار به این کارا نمیده. همه قرآن میفرماید خود درباره خدا میگه تو عز من تشا و تو ذل من تشا، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. تقدیم جار و مجرور آقایون علما میفرمایند دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر حصر. بیدک الخیر یعنی تنها خیر به دست توست. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یرد که بخیر فلا راد لفضله. اگه خدا برای کسی خیر بخواد هیچ که نمیتونه جلوشو بگیره، و اگر اراده سوی در برای کسی هم داشته باشه هیچ کس نمیتونه تقدیر خدا را عوض کنه. پس کیا با زنده حساب کرد؟ حیات حقیقی مال اوست. والله عنده حی کریم، همه این نعمت ها کرم اوست، اوست که زنده است، تدبیر میکنه، رول کار دست اوست، تدبیر عالم به دست اوست، ربوبیت تکوینی و تشریعی به دست اوست. اما هزاری به گوش بنده اینا رو میخونن، یه لحظه دقیقه دیگه یادم نیست. حالا اولش هم معلومه چقدر باور کنن، بعدش هم که باور کردم یه لحظه بعدش یادم نباورم. نونه که آدم رو سیر میکنه، خدا کنه، خدا که نمیاد غذا بشه بره. پول که نداشته باشه که دختر بهت نمیدن، تبلیغات انتخابات نمیتونی بکنی. مشکل گشار ریان است. حالا دعا هم بکنی، به پیر از هم بگو دعا هم بکنی، اینم برای اینکه دل من و شما خوش باشی. ولی اعتقادی به تأثیر دعا و اراده خدا اینا معلوم نیست چه اندازه در امثال بنده باشه. باید بینشمون رو عوض کنیم. یه عالمی داشتیم، یه از خدا رحمتش کنه، شاید شما اسمش شنیده باشید، فرمایش غلام رضایی از این کتابی احوالاتش نوشتن، تندیس پارسایی. اون رو منبر میگفت که جونم عقل تا عوض کن. با اون لهجه یزدیشون گفت جونم عقل تا عوض کن. ما باید عقلمون رو عوض کنیم. خیال میکنیم همه کارا دست ایکس و ایگرگه، یادمون میره خدایی هم هست. ما هم یک کاره ای هست، یادمون میره او سنت هایی داره. اگر کفران نعمتش رو بکنید، عقوبت هایی داره. خدا در اجرای سنت هاش هم با هیچ که رو در ویسی نداره. با پیغمبرانش هم رو در ویسی نداره. داستان حضرت یونس رو شنیدید؟ حضرت یونس سالها مردم رو دعوت کرد، اینا ایمان نیاوردن، هر چی گفت گوش نکرد. بالاخره دیگه از خدا عذاب خواست و از آثار عذاب ظاهر شد و خودش هم از مردم جدا شد. این کاری که مردم تنها میگذره و جدا بشه، این در منطق الهی، در رحمت پروردگاری خیلی مطلوب نبود. به اصطلاح ما طلبه ها این ترک اولا بود. اومد سوار کشتی بشه، سوار کشتی شد، یک نهنگ اومد جلو کشتی. داستانش همه میدونید. رسم بر این بود که اگه نهنگ اومد، کشتی های اون روزه بود، کشتی های امروزی نبوده، همه قایق هایی بوده، یه خورده بزرگاش مثلا بیشتر روش کار میکردن. یه نهنگ اومد جلو کشتی، کشتیبان قاعده شون این بود که وقتی نهنگ اومد، یکی از مسافران رو باید بندازن تو دهن نهنگ تا بره اون کشتی رای خودش رو بشونه. کیا بندازن؟ قرعه میکشیدن، قاعده مرسی، قرعه کشیدن، اسم یونس درونه. یه بار دیگه قرعه کشیدن، باز اسم یونس. بار سوم باز اسم یونس درونه. یونس رو انداختن تو دریا تو دهن نهنگ. فلولا ان کان من المصدقین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. این دعای نماز قفیله ای که میخونیم ما، این دعایی که میخونیم و ذنون اذ ذهب مغاضبا، این ذنون لقب حضرت یونس. اذ ذهب مغاضبا یعنی از مردم خشمگین شد و قهر کرد ازشون. فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که خدا سخت نمیگیره بهش. لن نقدره معنی قدرت نیست، معنی تنگ گرفتن است. لن نزیق علی، خب ما که دعوه وظیفه‌مون رو انجام دادیم، حالا که داره عذاب نازل میشه، ما اینجا ببینیم چه فایده داره دیگه. ظن ان لن نقدر علی، نتیجه این شد که افتاد تو شکم ماهی. اونجا راه نجاتی هم نداشت، فنادوا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. متوجه شد که اشتباهی کرده که به این سرنوشت مبتلا شد. خدا توقع نداشت ازش که مردم تنها بیزه رو بیاد بیرون. اونجا سبحانك انی کنت من الظالمین، چون این تسبیح را گفت فنجیناه من الغم، منظورم اینه که خدا با پیغمبرش هم رو در وایسی نداریم. به پیغمبر ما میفرماید ولا تکن کصاحب الحوت، میگه از همه انبیا اقتدا کن اما مثل صاحب ماهی یعنی جناب یونس نباش. یعنی اونقدر اونجا اگر چنان شرایط سختی هم بیش اومد تو صبر، بسبر کما صبر اولو العزم من الرسل. خدا با در اجرای سنتاش خیلی سختی، برای پیغمبرانش رو در وایسی نداره. حالا یونس پیغمبر سالها زحمت کشیده، از طرف ما میان مردم زحج کشیده، حالا یک ترک اولای زده بمونه. ترک اولا باید پادشش رو ببینه، باید مدتی تو شکم ماهی بمونه تا رفع این اشتباهش میشه. ما خیال نکنیم حالا امتیازاتی که برای خودمون قائلیم، مسلمانیم، شیعه هستیم، انقلابی هستیم، نمیدونم در جنگ شرکت کردیم، در نمیدونم فردا در روز خود شرکت میکنیم، این دیگه نور چشمی هستیم، این دیگه هیچ مشکلی ما نخواهیم داشت. حسابهای خدا دقیقه، هر کاری میکنید پاداشش محفوظه، اما ناشکری کردن، در خانه غیر خدا رفتن، خدا را فراموش کردن، اونم حساب خودشون میده. اونم خدا وا میگذاره به خودت، میگه حالا که در این سراغ دیگران میری خب برو، به من دیگه کاری نداشته برو. اگر میخوام از الطاف الهی، از مددهای الهی در زندگی دنیامون، برای آخرتمون، برای محفوظ موندن از بلاهامون، از وساوس شیطانی نفسانی محفوظ بمانیم، باید بندگی کرد، آدم خودش رو در مقابل خدا هیچ حساب کنه و برای تکمیل این بندگی حتی خودش رو لایق ندونه که مستقیما با خدا حرف بزنه. اینم به عنوان ادب همیشه اولیاء خدا رو واسطه قرار میده، توسل بشه. اونم لطف خداست، یه لطف بالاتری است که اون وقتی که حتی حالت مساعد نیست که از با خود خدا خجالت بکشه آدم، این همه گناه کردیم بازم برد پیش خدا بگه چی بگم؟ اللهم ان کانت ذنوبی قد اخلقت وجهی عندک و حجبت دعایی عنک و حالت بینی و بینک. اگه خدا روی من رو سیاه کرده گناه ها، موجب این شده که بین من و تو حجابی به وجود بیاد، دیگه صدای من رو نشنوی، گوش ندی به حرفان. چند تا چین چیزا رو ذکر میکنه، بعد میفرماد اگه اینجوری هست من بهترین بندگان از را واسطه قرار میده، که خدا این واسطه ها را قرار داده برای اینکه در یه همچه اوقاتی هم ما باز یک راهی داشته باشیم که با خدا ارتباط پیدا کنیم. این هم لطف خدا هست. پس اهل آخرت کسانی هستند که مردم پیششون مرده اند، یعنی منشأ اثر حقیقی نیستند، اثر حقیقی را از دست خدا میبینند که در یک سطح بالاتری، در افق بالاتری، تدبیر عالم به دست اوست و همه چیز به اذن او کار میکنه. امیدواریم خدا به برکت دوستانش ذره ای از این معرفت ها به قلب ناقابل ما هم عنایت بفرمایه.